توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب اصلا توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا از طریق سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با ما مطرح بکنید. قطعا نظرات سازنده شما در برنامه سازی ها مورد توجه همکاران خوبم قرار خواهد گرفت. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به همه شبکه های رادیویی معاونت صدای رسانه ملی دسترسی داشته باشید و از این طریق شبکه رادیویی گفتگو، شبکه اندیشه ها رو بر روی گوشی های تلفن همراه خودتون نصب بکنید و در هر زمان و مکانی که هستید برنامه های شبکه رادیویی گفتگو که 24 ساعته تقدیم شما میشه رو شنونده باشید. خب عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. مالیات ارزش افزوده صادرات و راه‌های تحقق آن. بررسی وضعیت بورس ایران پس از کرونا. نگاهی خواهیم داشت به شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد. برنامه‌ریزی های دولت برای توسعه مناطق آزاد در کشور. و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد. عزیزان شنونده، ساعت 18:35 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، کمتر از دو هفته دیگه مجلس 11 آغاز به کار میکنه. در شرایط فعلی و پس از انتخابات مجلس، بسیاری از منتخبین مجلس 11 سخن از تحول ساختاری و تغییر و کارآمدسازی کمیسیون ها و حتی تعدیل اختیارات رئیس مجلس سخن گفتن. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای روح‌الله عزت‌خواه از منتخبین مجلس 11 در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب عزت‌خواه سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت
متشکرم. آقای عزت‌خواه، خب مبحث به حال تغییر در ساختار مجلس موضوعی هستش که در ظرف ماه‌های اخیر از سوی برخی از منتخبین مجلس 11 مطرح شده. از نگاه شما، برای اینکه ما یک مجلس کارآمد داشته باشیم که بتونه به حال پاسخ‌های درخور و فوری به نیازهای جامعه بده در حوزه قانونگذاری و نظارت، چه تغییراتی رو ما باید در این مجلس شاهد باشیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب مجلس در وهله اول که خود نمایندگان تعیین کنندند، یعنی میزان قوت و تسلط نماینده هاست که تعیین کننده است که مجلس چقدر قوی باشه. در وهله دوم بحث ساختار مجلس و فعل‌وانفعالات داخل مجلس هست که تاثیرگذار هست در عملکرد مجلس. یعنی اگر ما نماینده قوی هم داشته باشیم ولی ساختار ضعیفی در مجلس حاکم باشه، ممکنه نتیجه مطلوب نباشه و مجلس ضعیف عمل کنه.
بله،
از این جهت هم ما که تقریبا در واقع ما که تازه اومدیم، بار اول اومدیم وارد مجلس شدیم، هم دوستانی از نمایندگان قبلی به این نقطه رسیدن که مجلس نیاز به اصلاح ساختاری داره، باید یک اصلاحات سخت افزاری و نرم افزاری داخل مجلس رخ بده.
بله،
از جمله این که چند مورد من خیلی همینطوری خدمتتون بگم، این که کمیسیون ها الان در واقع میشه گفت که خیلی در اصل و اساس مجلس نیست، در حاشیه است. بعضی وقتا میبینید کمیسیون ها تشکیل نمیشه، یا مثل موارد اخیر که بعضی موارد وارد کمیسیون نمیشه، هیئت رئیسه میبره تو سن و مواردی از این دست دیده شده. نظر ما این است که کمیسیون ها تقویت بشن، یعنی کمیسیون محور باشیم به جای اینکه سهم محور بشیم.
بله،
یعنی اصل و اساس قانون پردازی باید در کمیسیون ها رخ بده، قوت کارشناسی کمیسیون ها تقویت بشه، مشاورین و اندیشکده هایی که در موضوعات کار کردن، تسلط دارن، بتونن رابطه سازمانیافته‌ای با کمیسیون ها داشته باشن، یعنی نظرات نخبگان موضوعات وارد مجلس بشه و در تصمیم سازی ها تأثیر بذاره. بعضی کمیسیون ها به نظر ما، البته شاید نظر غالب هنوز نباشه، این است که وجودش تضاد منافع داره، مثل کمیسیون پزشکی که نظر ما این است که در کمیسیون اجتماعی ادغام بشه و اون مسائلی که ما به هر حال پزشکان هیچ وقت علیه خودشون رأی نمیدن، این رو ما شاید نباشیم، بتونیم مسائل رو فرابخشی نگاه کنیم. یا بحث نظام اداری که الان در گوشه کمیسیون اجتماعی، این بیاد خودش یک کمیسیون بشه، بحث دولت الکترونیک و اینها تبدیل به یک کمیسیون جدی بشه. یه همچین پیشنهاداتی هم هست که تغییراتی در خود کمیسیون ها رخ بده. خدمت شما عرضم که مثلا کمیسیون اصل 90 باز بحث هست که برای اینکه ضمانت لازم رو داشته باشه در بررسی ها و تحلیل تفاوت های خودش، یه سازوکاری شبیه به دیوان محاسبات براش ایجاد بشه، اسم مثلا دیوان اصل 90، که دادستان داشته باشه و بتواند رسیدگی هاش رو به اجرا برسه. این پیشنهاداتی است که ناظر به کمیسیون هاست و پیشنهاد دیگری هم هست، حالا من اشاره بار گفتم خدمت شما. بحث هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان هم همینطور یکی از چیزایی که نیاز به اصلاحات داره و باید جدیتر گرفته بشه، باید در واقع ضمانت اجرا داشته باشه. خدمت شما عرضم که
بله
این حالا مواردی دیگه هر کردم بحثایی هم هست روی خود ملاک‌ها و معیارها، این که رئیس مجلس الان خب اختیارات وسیعی داره، به نوعی با آسیب شناسی چند مجلس اخیر اینطور معلوم میشه که رئیس مجلس رو بعضی ها رئیس نمایندگان تلقی میکنن و اون رو رئیس قوه مقننه تلقی میکنن، در حالی که اینطور نیست. رئیس مجلس هم یه نفر مثل 290 نفر دیگه هست و باید نظر جمع نمایندگان غالب باشه همیشه. از این جهت غیر از یه مقدار مناسبات دیپلماتیک که خواه نخواه رئیس مجلس خواهد داشت، اختیارات رئیس مجلس باید محدود باشه و همه جا در واقع نظر نمایندگان، نظر مجلس تعیین کننده باشه. از این جهت این رو هم بحث شده که ریاست مجلس رو محدود کنن اختیارات رو، و چون به هر حال دیده شد تو این دوره‌های اخیر در هیئت رئیسه تخلفات واضحی رخ داد که خود نمایندگان هم شاکی بودن، منتها هیچ ابزاری نبود که جلو این کار گرفته بشه. از این جهت به صورت ساختاریافته باید اختیارات رئیسه معین و شفاف و محدود بشه.
بله آقای عزت‌خواه، سالی اشاره فرمودید به هر حال باید در تصمیم سازی ها هم کارشناسان و هم اندیشکده ها نقش موثرتری رو ایفا بکنن. ما در همین دوره های اخیر هم تو که سالی هم اشاره فرمودید که به هر حال به تعبیر جناب عالی تخلفاتی در هیئت رئیسه مجلس رخ داده و خب رئیس مجلس یا اعضای هیئت رئیسه به هر حال فراتر از اون حدود اختیارات خودشون عمل کردن، به نظر میرسه که یکی از جاهایی هم که کمتر مورد توجه بوده در عمل مرکز پژوهش‌های مجلس بوده به عنوان یک بازوی مشورتی و به هر حال یک قوه فکری در کنار خانه ملت. بله. چه سازکارهایی وجود داره که بشود به هر حال پیشنهادها یا به هر حال اون مطالب یا یافته‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس واقعا در بطن و متن قانونگذاری مورد توجه بیشتری قرار بگیره؟
ببینید مرکز پژوهش مجلس در سالهای اخیر حدود شاید 10-12 سال اخیر لازم نیروی انسانی رشد خوبی داشت، یعنی کارشناسان خوب و نخبه‌ای جذب شدن در این مرکز، منتها که بحثی که الان اغلب منتخبین هم بهش اشاره دارن این است که مرکز پژوهش نباید خودش وارد اجرا به اصطلاح پژوهش بشه.
بله.
باید بتونه به عنوان یک واسطی باشه، یک قطبی باشه که سایر پژوهشگاه‌های کشور، اندیشمندان کشور، دانشگاه‌ها اینها بتونن در واقع اون پیشنهادات خودشون رو برسونن به مرکز پژوهش و در مرکز پژوهش جمع‌بندی انجام بشه. به قول علمیش یعنی اونجا مدیریت پژوهش صورت بگیره نه انجام پژوهش.
بله.
به این ترتیب مرکز پژوهش میتونه یک دامنه وسیع از پژوهشگران رو در کنار مجلس داشته باشه و از نظرات اونها استفاده کنه. و از این طرف هم بحث استفاده از یافته‌های مرکز پژوهش در قانون گذاری این هم اعتبار بیشتری داشته باشه و جایگاهش رو افزایش بدیم، به طوری که در واقع هیچ طرحی در مجلس تصویب نشه مگر اینکه پیوست پژوهشی و علمی خودش رو داشته باشه و بشه در واقع با پشتوانه علمی و پژوهشی نسبت به طرحها تصمیم گیری کرد.
بله متشکرم از توضیحاتتون جناب عزت‌خواه، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
سلامت باشید، خدا
نگهدار. عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی برنامه امروز نگاهی داشتیم به ضرورت تحول در ساختار مجلس. آقای روح‌الله عزت‌خواه از منتخبین مردم تهران در مجلس 11 پاسخگوی پرسش های ما بودند. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، 46 دقیقه از ساعت 18 رو پشت سر گذاشتیم. افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به شیوه های بازگشت ارز حاصل از صادرات و به حال شرایطی که این روزها بر این مسئله حاکم هست. خب نقطه نظراتی رو فعالان اتاق بازرگانی ما دارن در حوزه صادرات و حتما مطالباتی و یا نقطه نظراتی هم در بانک مرکزی وجود داره. دکتر محمد لاوتی، رئیس محترم دبیرکل محترم کنفدراسیون صادرات کشور، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب لاوتی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم عرض سلام عرض بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه دارم.
متشکرم. آقای دکتر لاوتی، میشه بفرمایید که الان چه دستورالعمل یا سازوکاری وجود داره برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور؟
بله، 10 روز پیش بود که به هر حال بانک مرکزی دستورالعمل نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی برای سال 98 و 99 رو رسما اعلام کرد و شرایط رو کماکان مانند سال 97 اعلام کرد، ولی در دستورالعمل ابلاغی به سازمان امور مالیاتی برای استرداد مالیات به ارز افزوده یکی از بندهای سال 97 رو حذف کرد که بند 20% تعدیل بود که به صادر کنندگان این اجازه رو میداد که از 100 دلار صادرات یا 100 واحد صادراتشون 80 واحد رو تعهد ارزی داشته باشن و به چرخ اقتصادی برگردونن.
بله.
که این بند رو حذف کردن و مورد انتقاد جدی اتاق بازرگانی قرار گرفت.
بله.
روش های برگشت ارز رو هم خدمتون عرض بکنم.
بفهمی.
برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی 60% ارزه در نیما، 20% واردات در مقابل صادرات و یا 20% اسکناس رو پیش بینی کردن. برای سایر کالاها که بخش خصوصی تقریبا میشه گفت خالص هست و تماما بنگاه کوچک و متوسط ما و بعضا بنگاه بزرگ هستند، که سایر کالاها هم کالای کشاورزی صنعتی و بعضا معدنی رو شامل میشه، اینها 50% عرضه در نیما، 30% واردات در مقابل صادرات خودشون و یا واگذاری به وارد کنندگان و 20% هم عرضه ارز و اسکناس خارجی به چرخه اقتصادی کشور توسط صرافی ها هست. البته در بخش دوم یعنی اون 30% واردات و 20% اسکناس تو امان هم میتونه باشه، به این معنی که 50% واردات در مقابل صادرات هم امکان پذیر هست. در سال 97 برگشت ارز به چرخه اقتصادی 100% 80% بود برای سال 97. برای سال 98 و 99 بانک مرکزی 80% رو 100% اعلام کرده و دلیل نقد ما هم به این دستورالعمل این هستش که اولا برای سال 98 در اردیبهشت سال 99 نمیشه تعیین تکلیف کرد، ثانیا در بخشنامه یا اطلاعیه روابطومی بانک مرکزی قبل از ابلاغ دستورالعمل به سازمان امور مالیاتی اشاره شده بود که عیناً مانند سال 97، ولی در ابلاغیه اون بند 20% تعدیل حذف شده.
بله.
و اصل مطلب هم اینجا هست که به هر حال ما در بخش سایر کالاها قیمت‌های پای صادراتی اون در گمرکات بر اساس قیمت عمده فروشی ریال به دلار تبدیل میشه و هرچه نرخ دلار در نیما افزایش پیدا بکنه عملاً قیمت پای صادراتی متفاوت میشه و این یه بخش از خواسته ما هست که باید این 20% کماکان باقی بمونه. بخش دوم هزینه هایی هست که به دلیل تحریم ها بر صادرکننده ما تحمیل میشه و این هزینه هایی چه دیده نشده. و بخش سوم هم عدم امکان استفاده از ارتباطات بانکی مثل گشایش اعتبار هست که هزینه های صادر کننده رو به مراتب افزایش میده و ریسک صادر کننده رو بالا میبره. لذا ما معتقد هستیم که اون 20% نه لطف به صادر کننده است و نه تخفیف به صادر کننده است، بلکه هزینه هایی هست که صادر کننده مجبور هست پرداخت بکنه به شرایط حاکم بر تجارت خارجی کشور. لذا این موضوعی هست که در بخشنامه فعلا محل اختلافه، ولی اون چه بانک مرکزی اعلام کرده 100% برگشت ارز حاصل از صادرات با روش‌های اعلامی که خدمتتون عرض کردم.
بله.
مضاف بر این که صادر کنندگان کالا که در سال 98 اقدام به صادرات کالا کردن تا پایان خرداد ماه فرجه دارن که تا 31/4 فرجه دارن که ارز رو به چرخ اقتصادی برگرد.
درسته. به نکات خوبی اشاره فرمودید آیه دکتر لاوتی. از نگاه شما به عنوان بخش خصوصی چه ایراداتی به سازوکارهای بانک مرکزی وجود داره در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات، در حالی که به حال ما در سالهای اخیر هم در حوزه صادرات گله های زیادی رو از صادرکنندگان شنیدیم که به حال اون مشوق های صادراتی یا اون جایزه صادراتی چند سالی هستش که اصلا روند اعطاش متوقف شده و عملا صرفا دولت یا بانک مرکزی فقط در حال ستاندن هستند تا به حال ایجاد یک زمینه برای توسعه صادرات در کشور.
ببینید، در خصوص این که بانک مرکزی چه مشکلاتی باهاش وجود داره، واقعا ما در سال نیمه دوم سال 97 در کمیته ارزی اتاق بازرگانی با بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های دخیل در بحث صادرات جلسات هفتگیمون منتج به یک سری نتایج خیلی خوبی شد که هم شرایط رو برای صادرکننده تسهیل کرد و هم بانک مرکزی به اون مقصودش که برگشت ارز بود رسید و خودش هم رسما اعلام کرد که بالغ بر 70% ارز چرخه برگشته و اون مابقی هم حالا جدای از بخشش که ممکنه انحراف داشته باشه، ولی مابقیش هم به دلیل سررسید نشدن و اینها. بنابراین ما در کل با بانک مرکزی تعامل بسیار خوبی داشتیم و داریم. در این یه مورد خاص با هم فعلا اختلاف نظر داریم و محل مناقشه است. امیدوار هستیم که اگه سریعتر برطرف بشه. در حوزه حمایت ها و مشوق ها هم تقریبا میشه گفتش که از سال 90 که مشوق ها کاملا قطع شد و در بودجه دیده نشد تا سال 97 که مجددا اینا احیا شد که اصلا ردیف بودجه‌ای نداشت، در سال 97 هم یک عدد 1200 میلیارد تومانی ما یعنی دیده شد.
بله.
که فقط 20 میلیارد تومانش محقق شد. در سال 98 750 میلیارد تومان بود که هیچ عددی محقق نشد، تقریبا میشه گفتش که صفر عدد بود که سازمان توسعه تجارت هم چیزی دریافت نکرد و نتونست حمایت کنه. برای سال 99 هم 680 میلیارد تومان رو دیدن، ولی با توجه به تجربه گذشته به نظر نمیرسه که حالا دولت یا دستگاهایی که به هر حال باید این منابع رو تامین و تخصیص بدن قادر باشن این عدد رو تامین کنن. در کلیات من معتقد هستم که خب این مشوق ها قطعا میتونه در جهت افزایش صادرات کمک بکنه، ولی شرایط دولت رو هم باید در نظر بگیریم، چه در بخش بانک مرکزی که به هر حال به عنوان تامین کننده نیازهای ارزی کشور باید مدیریت داشته باشه، چه در بخش مشوق ها که به هر حال دولت منابعش محدود، مشکلاتی هم که برش تحمیل شده حالا چه از نظر تحریم چه از نظر کرونا و کاهش قیمت نفت مشکلات رو بیشتر کرده، ولی معتقد هستم که حتی بدون مشوق ها هم روش های هست که دولت بتونه صادرکنندگان رو حمایت بکنه. به عنوان مثال استرداد مالیات بر ارز افزوده صادرکنندگان در سال بالغ بر 1500 میلیارد تومان هست که این دقیقا بیشترین سهمش مربوط به بنگاه‌های تولیدی ما، واحدهای تولیدی ما هست. حالا اگر که دولت اومده این رو وصف کرده به رفع تعهد ارزی، خب رفع تعهد ارزی که برای سال 98 در سال 99 تعیین تکلیف میشه عملا بیانگر این هستش که تولید کننده نتونسته این ارز افزودش رو دریافت بکنه. حالا شما این حجم بزرگ پول رو که مربوط به واحدهای تولیدی ما هست و در صندوق سازمان امور مالیاتی بلوکه شده به دلیل اینکه بانک مرکزی این تعیین تکلیف رو انجام نداده، اگه این سرعت بگیره چقدر میتونه کمک کننده باشه که به مراتب بیشتر از اون مشوق‌ها تأثیر خواهد داشت. اگر دولت این اعتماد رو میکرد حداقل 50% ارزش افزوده رو بر اساس قانون به صادرکننده حداقل در بعد از صادرات کالاش پرداخت می‌کرد، 50% رو می‌ذاشت برای زمان رفع تعهد ارزی، حالا شما حساب بکنید که چقدر باز میتونست کمک به واحدهای ما در این شرایط سخت و کمبود نقدینگی که هم دولت باهاش مواجهه هم بخش خصوصی و واحدهای تولیدی مواجه، چقدر میتونست کمک کننده و مهم باشه. لذا من فکر میکنم که مقدار اعتماد اگر فیمابین بیشتر بشه و هم دستگاه اجرایی به تصورشون این نباشه که صادر کننده فقط منافع خودش رو میبینه،
بله،
صادر کنندم این تعامل با بانک مرکزی و دستگاه اجرایی داشته باشه که سریعتر ارزششون رو برگردونه و دست به دست هم بدیم که شرایط رو با هم مدیریت کنیم. من فکر کنم روش های متفاوتی برای حمایت وجود داره و صادرات به عنوان پیشران میتونه جهش تولید رو هم رقم بزنه.
انشالله. ممنونم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر لاهوتی عزیز، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
منم از وقتی که در اختیارم گذاشتید تشکر.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به شیوه‌ای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد. آقای دکتر لاهوتی دبیرکل کنفدراسیون صادرات کشور پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران چگونگی بروز حادثه بر یکی از شناورهای سبک در منطقه عمومی آبهای جاسک و چابهار را تشریح کرد. روابط عمومی نیروی دریایی با اعلام این خبر عنوان کرد عصر روز یکشنبه 21 اردیبهشت در حین انجام تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش در آبهای جاسک و چابهار، شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد و تعدادی از دریادلان نیروی دریایی به فیض شهادت نائل آمدند. پس از این حادثه تیم‌های امداد نجات دریایی در فاصله کوتاه در محل حضور یافته و مجروحان شهدا را از شناور تخلیه و به مراکز درمانی منتقل کرد. خب عزیزان شنونده در خدمتتون هستیم با برنامه بدون خط خوردگی. ساعت 18:59 دقیقه است.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
بورس ایران در سال جدید همچنان پیشتاز در منطقه بوده و هر روز بر شاخص بورس ایران افزوده می شود. در منطقه آسیا نیز بورس چین، ژاپن، هنگ کنگ و کره جنوبی نیز پس از دوره رکود کرونایی جهش خوبی را آغاز کردند.